الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنایت کنید آغاز عرایزم تقدیم به ارواح طیبه شهدا، خصوصا شهید سرافراز سردار بزرگوار شهید سلیمانی که این فضا هم به نام حسینیه ایشان ملقب شد، امام راحل، اموات جمع حاضر، اموات خادمین امام حسین علیه السلام و زحمت کشان این هیئت شریف، همه را شاد بفرمایید، صلواتی قرا ختم بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم و آرزوی قبولی طاعات و توسلات و زیارتهای شما خوبان. شب گذشته جان کلامی که محضر عزیزانم تقدیم کردم دو مطلب شد که هدف عمده قیام ابو عبدالله مقابله با حاکمین فاسد، حاکمینی که لیاقت حکومت نداشتند، شایستگی لازم نداشتند، قیام بر علیه حکومت ظلم و جور، و دومین هدفی که ابو عبدالله دنبال می کرد به واسطه غیرتی که نسبت به دین جدش رسول الله داشت مقابله با بدعت‌ها و نوآوری ها بود. اونچه که حقیقت دین را تهدید می کند بدعت است. باور بفرمایید هیچ خطری در حد بدعت دین را تهدید نمی کند، چون دین از یک منطق و برهان فوق العاده قوی برخوردار است، نمی شود با دین مقابله کرد. از ناحیه خداست، به وسیله انبیاست که از یک قدرت فوق العاده برخوردارند. پس بهترین راه مقابله با دین بدعت است. اونچه که جزء دین نیست وارد دین کنیم. نو آوری به تعبیری با سلیقه های فردی با دین معامله کنیم. اونچه که به ذهن ما می آید، اونچه که به سلیقه ما منطبق است وارد دین کنیم، این دین رو نابود می کنه. پیغمبر عظیم الشأن اسلام در بحث بدعت تأکیدهای بسیاری دارند که سرآغاز عرائزم چند روایتی از رسول گرامی اسلام باشد. حضرت در تأیید عرائز بنده فرمایشی دارند خیلی رسا و خیلی واضح و روشن، که ما هدم الدین به مثل البدع، هیچ چیزی مثل بدعت ها نمیتونه دین رو مهدومش کنه. بدعت بهترین وسیله برای نابود کردن یک دینه. در طول سالها میبینید که دیگه این دین چیزی ازش باقی نمیمونه. ماهیت دین، هویت دین خدشه‌دار میشود. و همینه که ادیان گذشته امروز شما ملاحظه کنید میبینید درشان انحرافات بسیاره. اون تا خوب یکی از امتیازهایی که دین مبین اسلام دارد وجود گرامی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، که اینها عالم به دین هستند، حقیقت دین را میدانند و اون مواقعی که لازم است با بدعت ها مبارزه کنند چون علمش رو دارند، چون تسلط دارند، دین شناسیشان قویه، بهترین مدافعین دین هستند. و ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم به همین منظور قیام کرد. رسول گرامی اسلام می فرماید کل البدع مظلمه و کل المظلمه سبیلتون الى النار. همه بدعت ها گناه و معصیت، و هر گناه معصیتی طریقی است برای رستن به آتش جهنم. به تعبیری اونهایی که بدعت و نوآوری در دین رو ترویج می کنند اهل دوزخند، اهل عذابند. پیغمبر اکرم فرمایشاتشون در این باب بسیار گسترده است که من به این یکی دو مورد اکتفا کنم و این نکته رو تأکید کنم که اگر ادعی با برنامه ریزی آمدند برای مهدوم کردن دین نو آوری کنند و بدعتهایی رو ایجاد کنند، چه باید کرد؟ اینجا مسئولیت با کیه؟ کی باید دفاع کنه از دین؟ خب هر کسی به نسبه خودش، تو هر کسی علمش بیشتره، آگاهیش بیشتره، شناختش قوی تره، طبیعی است که مسئولیتش سنگین تره. اهل علم و آگاهی بهترین کسانی هستند که در خط مقدم مبارزه با بدعت ها باید حضور به هم برسانند. اینکه رسول گرامی اسلام می‌فرماید که اذا ظهر البدع فی امتی فلیظهر العلماء علمهم و ان لم یفعل فعلیهم لعنت الله. اصلا پیغمبر اکرم این مسئولیت رو به دوش علما گذاشته. میفرماید وقتی که بدعت ها در امت من ظاهر و آشکار می شود، اهل علم باید اینجا علمشون رو آشکار کنند، یعنی با علمی که دارند به مقابله با بدعت ها قیام کنند. در غیر این صورت لعنت خدا بر اهل علم، نفرین میکنه پیغمبر. البته که شما مستحضرید اینجا منظور از اهل علم روحانیون نیستند، چون الان توی عرف و جامعه مصطلح شده وقتی میگیم اهل علم یا علما، روحانیت و مجتهدین و فقها و مراجع به ذهن میاند، نه مطلق عالم. جناب عالی در یک محفلی مجلسی حضور داری، اطلاعاتت هم از دین یک اطلاعات قوی است، اون وقت میبینید که یک عده‌ای اونجا دارند مطالبی رو که صحیح نیست به دین نسبت میدن. شما اونجا عالمی، اگر دفاع نکنی و این بدعت رو دفعش نکنی، لعنت خدا شامل حالمون خواهد شد. حالا اهل علم البته مسئولیتشون سنگین تره، علما مسئولیتشون سنگین تره، چون روحانیون اصلا کارشون همینه، کارشناسان مباحث اسلامی هستند، دین شناسند، همه عمرشون رو صرف مطالعه دین کردند، لذا هست که متخصصین دین روحانیون هستند و اونها مسئولیتشان صد چندانه و مربوط به همه اعصار هم هست. حالا درسته که ما داریم عصر قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم، ولی اول عرائزم شب اول عرض کردم اینها همه برای این است که ماها الگو بگیریم، تأثیر پیدا کنیم. در این جهت هم باید الگو گرفت. چرا امروز خیلی از مذهبیون، مؤمنین، مؤمنات در ارتباط با دفاع از دین و حقیقت دین نقششون رو ایفا نمی کنند؟ این یک مظلومیتیست برای امام حسین، یک مظلومیتیست صد چندان. ابا عبدالله قیام کرد برای مقابله با بدعتها. امروز ما میبینیم در محافل و مجالسی که منتسب به امام حسین علیه السلام هست بدعت فراوان شده، خیلی ها تحت عنوان عزاداری برای امام حسین علیه السلام بدعت ایجاد کردند، نوآوری کردند و موجبات وحن شیعه رو فراهم کردند. من نمیخوام خیلی توی این قسمت از عرایزم توقف کنم، ولی یک اشاره گذرا بکنم و میدانم شما الحمدلله اونقدر افکارتون روشن هست و اهل فضل و فهم و درک بالایید که همه مطلب رو از مختصر عرائز بنده دریافت میکنید. یه وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون فرمودند که یکی از مهمترین داشته های معنوی ما محافل و مجالس امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و در این مجالس ماها فیض میبریم، بهره میبریم، ولی باید مراقب باشیم که این مجالس امام حسین علیه السلام آغشته به بدعتها نشود. بعد خود مقام رهبری مثال میزند، تأکید میکند که مشاهده میشود گاهی بعض از این مذهبیون و ارادتمندان به اهل بیت وقتی وارد حرم ائمه میشند سینه خیز حرکت میکنند، میخوابند روی زمین و سینه خیز به سمت حرم مطهر میروند. رهبری میفرماید این بدعت است، این حرام است، این نوآوری است. کدام یک از ائمه وقتی به زیارت یک دیگر میرفتند سینه خیز میرفتند که ما هم اقتدا کنیم؟ کدام یک از فقها و علما وقتی به حرم مطهر ائمه اطهار علیه السلام وارد میشوند سینه خیز میروند که ما هم اقتدا کنیم؟ این بدعته. نمونه دیگرش این که بعض از این هیئات جوانها رو و مستمعینشون رو مجبور میکنند به اینکه برهنه بشوند، برهنگی رو، اوریان شدن رو ترویج میکنند. کجای اسلام این مجوز رو داده؟ محفل و مجلس امام حسین حرمت داره، مجلس ابا عبدالله حرمت داره، افرادی که در مجلس امام حسین حضور پیدا میکنند باید حریم رو حفظ کنند با وزانت، با متانت، لباسهاشون رو میکنند، عریان میشند، زمین و هوا میپرند. اینها بدعت است، اینها حرام است، اینها وحن شیعه است، اینها آسیب میزنه. خدای شما شاهده اگر کسی بخواهد به شیعه لطمه و صدمه جدی وارد کند این بهترین طریقه. پارس کردن و قل و زنجیر به دست و گردن آویزان کردن و خود رو دیوانه و سگ و و این قبیل قضایا نسبت دادن برای امام حسین و اینها وحن شیعه است. شیعه اینقدر دستش خالیه که به این قبیل رفتارهای احمقانه متمسک بشه برای دفاع از اهل بیت؟ اینها بدعت است. فکر نکنید فقط سران صدر اسلام و خلفای ظلم و جور بدعت آوردند و امام حسین علیه السلام احساس مسئولیت کرد و قیام کرد برای مقابله با این بدعت ها. نخیر، در طول تاریخ باید مقابله کرد، همیشه باید مقابله کرد. ما باید به واسطه غیرتی که نسبت به دینمون داریم دفاع کنیم از حقیقت دین، کاری که امام حسین علیه السلام کرد. مردم عصر امام حسین وقتی که دیدند یزید آمد بر سر کار، یزیدی که فسقش علنی بود، همه نگران شدند، همه مذهبیون، نه فقط امام حسین نگران شد. هزاران نفر از کوفه مکاتبه کردند که یبن رسول الله ما چه کار کنیم؟ آخه جامعه میدونستند عالمترین فرد زمانه امام حسینه، مقدسترین فرد زمانه امام حسینه، پسر پیغمبر، او مدافع دینه، تکلیف ما روشن کن، ما چه کنیم؟ نه فقط از کوفه، از بصره ده ها و صد ها نامه به سمت امام حسین رفت، کسب تکلیف کردند که ما چه کنیم. یزید ابن مسعود، مسعود ابن عمر، مالک ابن اسود، اینها سران و اشراف و بزرگان شهر بصره بودند. شما از کوفه زیاد شنیدید، من از بصره براتون بگم. بصره یک پارچه اعتراض شد به واسطه این بدعت هایی که یزید راه انداخته بود، فسق رو علنی کرده بود، دین رو داشت تغییر میداد. دینداران و مذهبیون احساس خطر کردند، نامه نوشتن برای امام حسین که ما چه کنیم. امام حسین علیه السلام فرمود اوصیکم به کتاب الله و سنت نبیه، من شما مردم بصره را برای مقابله با بدعت‌های حاکمین فاسد به دو چیز توصیه می‌کنم: یکی کتاب خدا، دیگری سنت پیغمبر اکرم. امروز دارن سنت‌ها رو تغییر میدند. فإن السنة قد أميتت فإن البدعة قد أحييت، بدعت ها رو زنده کردند، سنت ها رو دارن از بین میبرند. من به شماها توصیه میکنم به قرآن و سنت پیغمبر عمل کنید. خب اینها شور گرفتند. یزید ابن مسعود که یکی از بزرگان بصره بود، جمعیتی رو جمع کرد، همه سران رو، همه بزرگان رو، ما باید یاری کنیم پسر پیغمبر رو. 12,000 نفر ایشان از بصره راه انداخت به سمت کربلا، ولی یه مقداری متاسفانه با تأخیر شد. مسافت هم طولانی بود، مستحضرید فاصله بین بصره تا کوفه حدود 520 کیلومتره. حالا اون زمان هم که این مرکب‌های تندرو نبود، این کاروان حدود 12,000 نفر از بصره حرکت کردن به سمت کربلا، ولی متاسفانه در بین مسیر به یزید ابن مسعود فرمانده این سپاه گفتند که دیر شده و امام حسین رو به شهادت رساندند، که به قدری اونجا ایشان متأثر شد، گفت جا داره که شکم خودم رو پاره کنم که دیر رسیدیم و نتونستیم پسر پیغمبر رو یاری کنیم. من عرضم اینه، امام حسینی که با یک نامه، با یک جمله، یک این چنین سپاهی رو میتونه حرکت بده از شهری به نام بصره، چرا قیام نکنه؟ چرا مبارزه نکنه بر علیه فساد و بدعت ها؟ قطعا تکلیف ابا عبدالله قیام و مبارزه بود، ولو به بهای سنگینی ختم بشود. عزیزترین کسانش رو در این مسیر تقدیم کند، چون اولویت با دین و حفظ دین و ارزش‌های دین. عادی نیست. فرمودند شب سوم مرسوم ذکری از حضرت رقیه سلام الله علیها. این نازدانه هم نزد امام حسین خیلی رتبه دارد، هم نزد خدای سبحان خیلی رتبه و مقام دارد، لذا هست که قدر امشب رو خیلی بدانید. حتما مدهان اهل بیت هم متوسل به حضرت رقیه خواهند شد شب سوم است. و بد هم نیست واقعا ما این رویه رو دنبال کنیم که هر شب از بزرگی از بزرگان واقعه عاشورا ذکری بشود. حضرت رقیه نازدانه است، 3-4 سال اینطور که نقل کرده اند، ولی خیلی بزرگه، گره های بزرگ رو باز میکنه. بسیار میشناسم کسانی که به این نازدانه متوسل شدند و حاجت گرفتند. شما هم قصد حاجت کنید، دفع بیماری، بیماری کرونا، صحت و سلامت مردم عزیزمون، همه مردم، همه جوامع بشری، و صلح، دوستی، آرامش، امنیت، سلامتی رهبرمون، دعاهایی که جمعیه، اینها رو مد نظر داشته باشید. دعاهای فردی خودتون رو هم حتما قصد حاجت کنید، انشالله حاجت روا برخیزید. من فقط یک جمله بگم، فرصت هم تمامه و فیض بیشتر ببرید. جانها بسوزد، آخرای شب بود، هر وقت حضرت رقیه بهانه بابا می گرفت، حضرت زینب یه جورایی آرومش می کرد. عزیزم بابا به سفر رفته، همون چیزی که معمولا مادران یتیمان به یتیمانشان می گویند. اما نمی دونم چی شده بود اون شب، حضرت زینب دیگه تلاش نکرد رقیه را آرام کنه. آخه دل خودش هم شکسته بود، عجیب دلش هوای برادرش حسین کرده بود. حضرت زینب هم عقده ها و قصه ها برش حاکم شده بود. گذاشت رقیه روزخانه کنه، او هم گریه می کرد. همه اهل خرابه، شما تصور کنید اهل بیت پیغمبر، ببینید بدعت با جامعه اسلامی چه می کنه، ناموس پیغمبر رو ببرن به اسیری، این همه رنج، سختی، زحمت در خراب همه دیگه، این عقده هاشون ترکید، شیون و شینی شد. میگن صدای گریه ها در هم پیچید. گفتن چه خبره؟ گفتن دختر حسین دلش هوای پدر کرده. گفت ببرید براش سر حسین را. روزه رو خوب بلدید، دل بدید دیگه، خودتون روزه خان خودتون باشید. جانها بسوزد، یه وقت طبقی آوردند در مقابل نازدانه حسین. خدایا دختر 3-4 ساله طاقت دیدن این صحنه داره؟ چه کرد این نازدانه؟ میگن سر بریده رو به بغل گرفت، میبوسید و گریه میکرد، بابا کجا بودی؟ بابا نبودی ببینی با ما چه کردند؟ تازیانه ها زدند. هر وقت دشمن میخواست به ما تازیانه بزنه، عمه ام زینب بدنش را حائل میکرد، تازیانه به عمه ام زینب زدند. یه جمله گفت، سر یک طرف، رقیه یک طرف، گفت بابا به دیدنم آمدی در این خرابه، بدون من از این خرابه مرو. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.